آیاتی از قرآن که به نظم دقیق هستی و خلقت آسمان و زمین و انسان و سایر موجودات اشاره می کنه، بشر را به تفکر فرا می خوانه. قرآن نگاه انسان را به عظمت جهان آفرینش جلب می کنه و یادآور می شه که آیات صنع پروردگار در عالم فراوان است. لذا اگر بشر درست بیندیشد، به مبدأ هستی و قدرت لایزال پروردگار ایمان خواهد آورد. چنانکه در سوره آل عمران آیات 190 و 191 آمده است، به تحقیق در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی است برای خردمندان، آنان که ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند خدا را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا، اینها را بیهوده و باطل نیافریده ای، پاک و منزهی، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. در این برنامه نیز با نمونه‌هایی از اعجازهای علمی قرآن می‌پردازیم. یکی از این موارد اشاره ای کتاب الهی به جاذبه بین کرات آسمانی است. قرآن در چند آیه به این موضوع پرداخته، از جمله در سوره رعد آیه 2 می‌فرماید: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خدا کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببیند برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت و زمام تدبیر جهان را به دست گرفت و خورشید و ماه را مسخر ساخت، هر کدام تا زمان معینی به سیر خود ادامه می دهند. او کار جهان را تدبیر می کند. آیات خود را به روشنی بیان می کند، شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. خداوند در این آیات بعد دلایل توحید و نشانه های خداوند در آفرینش می پردازه و انسان خاکی را در پهنه آسمان ها به تماشا وامی داره تا این کرات با عظمت و نظام حرکت اونا را با دقت ببینه و به قدرت بی پایان خداوند پی ببره. آیه می فرماید آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید برافراشت. مفهوم این سخن آن است که آسمان ستون‌هایی دارد، اما این ستون‌ها قابل رؤیت نیست. این تعبیر اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و دافعه که همچون ستونی بسیار نیرومند ولی نامرئی کرات آسمانی را در جایگاه خودشان نگه داشتند. امام رضا علیه السلام در پاسخی کسی که درباره یکی از آیات قرآن سوال کرده بود با همین جمله از قرآن که آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آنها را ببینید برافراشت اشاره کرد. آن حضرت برای روشن‌تر شدن معنای آیه فرمود ستون‌هایی است ولی شما آن را نمی‌بینید. این آیه از روی یک حقیقت علمی پرده برداشته که در زمان نزول قرآن حتی تا حدود 1000 سال بعد از آن بر کسی آشکار نبوده، چرا که در آن زمان آرا و دیدگاه‌های مربوط به هیئت بطلمیوس بر محافل علمی جهان حاکم بود. طبق هیئت بطلمیوس آسمان‌ها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز روی هم قرار داشتند و طبعاً هیچ کدام معلق و بدون ستون نبود، بلکه هر کدام بر دیگری تکیه داشت. ولی حدود 1000 سال بعد از نزول این آیات بر اثر پیشرفت علم نجوم روشن شد نظریه افلاک پوست پیازی با کلی موهوم و باطل است. بلکه واقعیت ایست که کرات آسمانی هر کدام در مدار و جایگاه خود معلق و در حرکتند بی آنکه تکیه‌گاهی داشته باشند. تنها چیزی که کرات آسمانی را در جایگاه خودشان ثابت نگه می‌دارد تعادل بین نیروی دافعه حاصل از گریز از مرکز و نیروی جاذبه است. در نتیجه این تعادل سیارات در مدار خودشان حرکت می‌کنند. این تعادل جاذبه و دافعه و صورت یک ستون نامرئی کرات آسمانی را در مدار خودشان نگه داشته. در این زمینه حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده که قابل تأمل است. آن حضرت می‌فرماید این ستارگانی که در آسمانند شهرهایی هستند همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با شهر دیگر با ستونی از نور مرتبط است. همانطور که از کلام آن حضرت پیداست ایشان برای ذکر امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی دافعه تعبیر ستونی از نور را در بین ستارگان به کار برده است. در این آیه بعد از بیان آفرینش آسمان‌ها می‌فرماید خداوند بر عرش استیلا یافت، یعنی حکومت عالم هستی را به دست گرفت. سپس از تسخیر خورشید و ماه سخن میگه، یعنی خورشید و ماه مسخر و فرمانبردار او و در خدمت انسان و همه موجودات زنده هستند. اونا نور خودشان از سخاوتمندانه به هر سو پخش کرده جهان روشن می‌سازند. بستر موجودات زنده را گرم نگه می‌دارند و سرچشمه انواع حرکت‌ها و برکت‌ها هستند. البته خورشید و ماه هم تا سرآمد مشخصی که برای اونا تعیین شده به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهند. قرآن در آیه 41 سوره فاطر و حرکت دقیق و منظم زمین و کرات آسمانی در مدار خود و منحرف نشدن اونا از مسیر تعیین شده و عدم تصادم اونا با یک دیگر اشاره کرده. در این آیه می‌خوانیم ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. همانا خداوند آسمان ها و زمین را از این که از جایگاه و مدار خود منحرف شوند و فرو ریزند نگه می دارد و اگر منحرف شوند و فرو ریزند کسی جز او نمی تواند آنها را نگه دارد. مسلماً او بردبار و آمرزنده است. امروز این حقیقت بر همگان آشکار شده است که کرات آسمانی بیان که به جایی تکیه داشته باشند میلیون ها سال بلکه میلیارد ها سال در قرارگاه خود، یعنی مداری که برای آنها معین شده، در حرکتند بیان که کمترین انحرافی پیدا کنند. زمین نیز میلیارد ها سال است به دور خود و به دور خورشید در مسیری با نظمی بسیار دقیق که از تعادل نیروهای جاذبه و دافعه سرچشمه میگیره میچرخه و سر به فرمان پروردگار داره. آیه تاکید میکنه که هرگاه کرات آسمانی و زمین بخواهند از مسیر خودشان خارج و منحرف شوند یا در آستانه زوال و سقوط قرار بگیرند، خداوند اونا را از انحراف و سقوط نگه میداره و در واقع کسی جز او قادر بر انجام این کار نیست. این حقیقت از سوی قرآن در زمانی مطرح شده که مردم آن روزگار تصور میکردند که زمین صاف و مسطح و در جای خود ثابت است. اونا خودشان هم مانند کسی فرض می‌کردند که در بیابانی پهناور و مسطح ایستاده. چنین کسی هیچگاه به این فکر نمی‌کنه که این بیابان وسیع با کجا تکیه کرده. در حالی که عبارت خداوند کرات آسمانی و زمین را از انحراف و سقوط نگه می‌دارد، خود به خود این معنا را می‌رساند که زمین تکیه‌گاهی ندارد و به جایی متصل نیست و در فضای بیکران معلق و شناور است. در غیر این صورت منحرف شدن یا افتادن و سقوط معنایی نخواهد داشت. این نگرش قرآن در مورد زمین از اعجازهای علمی قرآن است که 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است. ای آیا این نکته را هم یادآور میشه که خداوند فرمان روای بیچون و چرای آسمان ها و زمین است. به عبارتی نه تنها ابداع و آفرینش جهان کار خداست، بلکه نگهداری و تدبیر هستی هم به دست قدرت اوست. به همین لحاظ آسمان و زمین و همه موجودات لحظه به لحظه از مبدا هستی فیض دریافت میکنن و اگر لحظه رابطه اونا با اون مبدا فیض قطع شود، سرانجام اونا فنا و نیستی است. قرآن در آیه 65 سوره حج نیز با این تعبیر که خداوند آسمان را نگه می‌دارد تا جز به فرمان او بر زمین فرو نیفتند و حرکت منظم سیارات و عدم برخورد و تصادم اونا با زمین اشاره می‌کند. خداوند تدبیر کننده عالم هر یک از کرات آسمانی را در مدار خاص خودش به گردش درآورده و نیروی دافعه اونا را معادل نیروی جاذبه قرار داده تا هر یک در مدار خود به حرکت درآیند و تصادم میان کرات رخ نده. از طرفی هم جو زمینه چون سپری مستحکم قرار داده تا سنگهای آسمانی با زمین برخورد نکنند و زندگی موجودات روی زمین مختل نشود. نه تنها تصادم کرات آسمانی با زمین بسیار ویرانگر و فاجعه آفرین است، بلکه مختصر انحراف سیاره چون زمین از مدارش نیز ممکنه فاجعه بزرگ به بار بیاره. آری، این از نشانه های رحمت و لطف خداوند به بندگان است که این چنین گهواره زمین امن و خالی از هر گونه خطر آفریده تا محل آسایش و آرامش جهانیان باشه. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
برای همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری آرزوی سلامتی می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که هیچ وقت نیاز به دوا و درمان نداشته باشید، اما برای بالا بردن اطلاعات شما درباره مسائل صحی و بهداشتی برنامه زربان را آماده پخش داریم که تقدیم حضورتان می‌کنیم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را به شما و همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در مورد یکی از مسائل ضروری و مهم و البته مبتلا به صحی بهداشتی در جامعه برای تقریبا تمام اقشار صحبت بکنیم. بحثی که اصلا ناشناخته نیست و ما در زندگی از ابتدا تا حالا مکرر و به دلایل مختلف راجع به او شنیدیم، یاد گرفتیم و کم و بیش یک معلومات هم داریم. اما اینکه چقدر بین معلومات و آگاهی های خود توجه داریم، دقت و عمل میکنیم، این یک بحث جداست. این موضوع سلامت و صحت دندان ها و دهان ماست که خب همه میدانیم که سلامت دندان ها چقدر ارزش داره. وقایه و پیشگیری از خراب شدن و پوسیدگی و آسیب دیدن دندان ها یا به تعبیر عامیانه کرم خوردگی چقدر مهم است و اگر کدام مشکلی با وجود بیاید، تلاش و اقدام به موقع و مناسب برای دفع اونم مشکل و رفع اونم درد و ناراحتی دندان بسیار ضروری است. همه اینا را باید در نظر داشته باشیم، اما چیزی که امروز مورد توجه ما خواهد بود در بحث ها، مسئله شرایط کرونا و شیوع مریضی کووید 19 هم هست، چون بسیاری از کارها و اقدامات و معالجات دندانی و دهانی در شرایط کرونا میفهمین که توصیه میشه شما بجز کارهای اورژانسی و امرجنسی برای کارهای معمول دندانی خود مراجعه نکنین، کارهای ضرور را باید انجام بدین. اینم به یک نحو انشاءالله با دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، متخصص سلامت دهان و دندان و جراح دندان پزشکی و دکتر دندان در میان خواهیم گذاشت که امید است مورد توجهتان قرار بگیرد. ای که ما در شرایط فعلی چه اقداماتی از نظر جراحی ها و کارهای ضروری و غیر اورژانسی دندان پزشکی باید انجام بدهیم و همینطور ای که راجع به سلامت دندان ها چی توصیه هایی در مجموع وجود داره که باید ما از طفولیت تا کلانسالی و تا آخر عمر خود با اونا توجه داشته باشیم و برها مراقبت بکنیم. در خدمتتان هستیم. قبل شروع بحث با دکتر صیب خامی، جراح و دندان پزشک، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صیب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد بررسی و معاینات منظم و دوره‌ای یا چکاپ‌های ضروری که باید افراد در زندگی خود از وضعیت دندان‌ها و دهان خود داشته باشند، یک معلومات و توضیح مختصر بفرمایید ممنون میشیم که افراد در جامعه در سنین مختلف برای مراقبت از سلامت و صحت دندان‌های خود و دهان خود چه کارهایی باید انجام بدن، در ارتباط اگر صحبت بکنین تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به محضر شما، جناب آقای دکتر، همکاران شما. بله، همونطور که شما فرمودید، بالاخره مراجعه به دندان پزشک برای معاینه دوره‌ای دندان ها. حالا اگر ما یه تعریفی بخوایم بگیم برای چکاپ، شاید این تعریف مناسبی باشه. بالا چکاپ دندان پزشکی، البته معاینه دوره دندان ها توسط دندان پزشک.
بله،
یعنی حالا خیلی ساده معناش این هست که ما حتی اگر هیچ مشکلی احساس نمی کنیم، یعنی احساس می کنیم هیچ مشکلی در ناحیه دهان و دندان خلاصه نداریم، ولی باز برای معاینه دوره ای مراجعه بکنیم و به اسم این میشه چکاپ پیشگیرانه، یعنی مراجعه پیشگیرانه به دندان پزشکی.
بله،
حالا در واقع خب اینم که مشخصه چرا این روی این تاکید، چون خیلی مهمه. این یکی از حالا چند تا پیام اصلی هست که ما همیشه به مردم میدیم و باید بدیم و مردم باید حتما توجه بکنن. برای اینکه خود فرد نمیتونه دهان و دندانش رو خودش ارزیابی بکنه، خودش مثلا حالا جلوی آینه بایسته بعد نگاه بکنه ببینه خب من که مشکلی ندارم پس نیازی مراجعه ندارم. بالاخره ما پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری هست که داریم در حوزه دهان و دندان، که حالا باعث مسائل مختلف میشه از درد و ناراحتی و هزینه و اینها. خب این در یک سطوحی از دندان اتفاق میفته خیلی وقتا که اصلا مشخص نیست، یعنی تا حتی خود دندان پزشک هم با نگاه معمولی متوجه نمیشه. حالا اولا حالا در قدم اول با آینه‌ای که داره، سطوحی که از دید حالا مستقیم پنهان هست با دید غیر مستقیم میبینه، ابزاری برای معاینه داره، حالا سوند دندان پزشکی اصطلاحاً، یعنی به صورت با لمس در واقع از طریق اون سوند باز متوجه بعضی ضایعات پوستگی میشه.
بله.
و نهایتاً با انجام رادیوگرافی. البته روش‌های دیگر تشخیص پوستگی هم هست، ولی خب دیگه حالا رایج‌ترین ها ایناست. و از دید پنهان واقعا گاهی اوقات در سطوح پشتی دندان هاست و در نگاه معمولی دیده نمیشه، اما خب با این مواردی که عرض کردم مشخص.
بله، خب واقعا کلن میدانیم که چه کاپ و بررسی های پیشگیرانه و پیش از خراب شدن و پوسیدگی و به اصطلاح کرم خوردن دندان ها بسیار کمک کننده است، هم در تشخیص زودرس مشکل و زایعی دندانی و هم در اقداماتی که باید صورت بگیره بار معالجه ساده تر و راحت تر و کم خرج تر است. این بررسی های پیشگیرانه برای هر چیزی، برای هر بخش و سلامت هر قسمت از بدن ما در زندگی بسیار مفید است. نال دکتر صاحب، برای دندان ها هم خوب است این چیزها دیگه؟ نه، بدون شک خوب است اینا.
دقیقاً. ببینید بیماری های دهان و دندان، این چند تا بیماری که حالا باز خیلی بیشتر شایع هست، پوسیدگی، بیماری لثه و حالا بعضی ضایعات دهانی. در مورد پوسیدگی و بیماری های لثه عوامل خطر کاملاً مشخص شناخته شده است، یعنی بیماری ناشناخته ای نیست.
بله.
که ندونیم چطور میشه، چه اتفاقی. بعضی از بیماری ها واقعا هنوز عوامل ایجاد کنندش خیلی حالا دقیق مشخص نیست دیگه، ولی این بیماری ها مشخصه، یعنی چرا ما دچار پوسیدگی دندان میشیم، چرا ما دچار بیماری لثه میشیم، اینا مشخصه. وقتی که مشخصه پس بنابراین راه پیشگیریش هم مشخصه.
بله.
در هر مرحله، یعنی مرحله به مرحله قابل پیشگیریه. ما اول یه حالا در مورد پوسیدگی دندانی اگر صحبت بکنیم، یه زایه سفید داریم روی سطح مینای دندان، این قابل برگشته، هنوز حفره ایجاد نشده. اگه تو این مرحله تشخیص داده بشه اصلا نیازی به تراش دادن دندان با یک سری کارهای پیشگیری، تجویز فلوراید اضافه و رعایت کامل بهداشت دهان و دندان اصلا برمیگرده، یعنی بافت دندان طبیعی میشه، انگار اصلا پوسیدگی اونجا وجود نداشته. حتی در مراحل پیشرفته تر از این، حتی مواقعی که مثلا میرسیم حالا یه مقدار این نفوذ میکنه در مینا، باز قابل پیشگیریه. منظور این که با کارها و رژیم‌های پیشگیری ما میتونیم از پیشرفت این واقع جلوگیری.
بسیار خوب دکتر صاحب، با اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه وقایوی مثل فلوراید تراپی یا درمان با فلوراید، ترکیبات فلورین اشاره شد برای فعالیت و حفاظت از دندانها، آیا ای برای تمام سنها و عمرها مفید و لازم است، یعنی فقط در کودکان و نوجوانان؟ اثرش چه قسمی است؟
بله قطعا فلوراید در واقع میشه گفت دو جور اثر داره، یعنی دو جور مکانیسم اثر روی دندانها داره. یکیش حالا اصطلاحاً سیستمیک، یکیش موضعی. حالت سیستمیک موقعی که مثلا چون میدونیم ما بالاخره خیلی از غذاها فلوراید دارن، یا آب به طور طبیعی فلوراید داره، حالا البته کم و زیاد دیگه، و اصلا میدونیم که در بعضی از کشورهای دنیا فلوراید به آب اضافه میشه برای پیشگیری از پوسیدگی دندانی.
بله.
در واقع یون فلوراید کمک میکنه و باعث مقاوم شدن ساختمان دندان میشه، چون ساختمان دندان، مینای دندان و بعد از اون هم عاج به شدت معدنیه، یعنی قسمت زیاد درصد بالایی از اون ساختار تشکیل دندش مواد معدنی هست.
بله.
عرضم این بود که در واقع حالا به صورت سیستمیک موقعی که دندان داره شکل میگیره، اصلا این فلورایدی که جذب بدن شده باعث میشه که اصلا مینای مقاومتری شکل بگیره. اما جذب در واقع اثر موضعی هم داره، این اثر موضعی همون است که ما در خمیر دندان حاوی فلوراید در واقع میبینیم، که چون فلوراید داخل خمیر دندان هست در تماس با دندان ها قرار میگیره. یا همین که شما فرمودید دهان شویه های حاوی فلوراید، اینه که بله برای همه سنین میتونه اثر داشته باشه. برای بچه‌ها خب طبیعتاً ممکن اثر بیشتری داشته باشه، برای بزرگسالان هم اگر با تجویز دندانپزشک همراه باشه.
بله.
یعنی وقتی دندانپزشک معاینه بکنه، اطلاعات بیمار بگیره و ببینه که خطر یا اصطلاحاً ریسک پوسیدگی در این فرد بالا هست، وقت توصیه میکنه علاوه بر مسواک زدن به همراه خمیر دندان حاوی فلوراید و کمتر مصرف کردن مواد قندی پوسیدگی‌زا، از دهان شویی حاوی فلوراید هم استفاده. حالا طبق تجویز، چون حالا دوزهای مختلف داره که دیگه دندان پزشک انجام میده. حالا البته خب اونی که دندان پزشک در مطب انجام میده باز به اصطلاح روش‌های مختلف داره. اصلا در از سال 94 در کشور ما داره فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی انجام میشه. البته خب الان که مدارس تعطیل شد، این سال گذشته تا اسفند فقط یعنی سالی دو بار قرار بود که دانش آموزان ابتدایی فلوراید دریافت کنند.
خب به نظر میرسه که در مدارس این کار به این صورت انجام میشه که خود استفاده از دهانشویه های دارای فلورین در اطفال به نظر میرسه که همین خطر خوردن و بلعیدن اینمی محلول ها را داره که ممکن یک کودک یک نوجوان فکرش نباشه و بخوره این مواد، درست است؟
بله، در واقع هم خطر خوردن هست، همین که شما دهانشویه رو باید بذارید به در واقع خود اون فرد، خانواده، خود بچه باید یه کاری انجام بده که حالا ممکنه فراموش بکنه، ممکنه نکنه.
بله،
ولی این کاری که در سال 94 شروع شد و داره انجام میشه وارنیش فلوراید هست، یعنی توسط یک کسی که میاد به مدرسه مراجعه میکنه، مراقب سلامت مدرسه، یا کسی که از طرف وزارت بهداشت میاد، مستقیما روی دندان‌ها زده میشه این وارنیش فلوراید. دیگه این حالت که حالا مثلا فراموش بکنه یا خود بچه انجام نده دیگه نخواهد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه میدانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، جراح و دندانپزشک، دکتر دندان، متخصص سلامت دهان و دندان از نظر اجتماعی، در ارتباط با بحث سلامت دندانها گفتند که چکاپ یا معاینه دوره‌ای دندانها توسط دندانپزشک و دکتر دندان بسیار ضرورت داره. حتی در صورتی که هیچ مشکلی هم ما نداشته باشیم باید هر چند وقت مراجعه بکنیم تا دندانهای ما معاینه شود که اگر مشکلی وجود داشت زود تشخیص داده شود. چون اشاره شد که به هر حال ضایعات و مشکلات دندانی اکثران و بسیار از وقتا توسط خود فرد قابل شناسایی نیست که دندانای خود نگاه بکنه، مگر اینکه پیشرفت کرده باشه، او زایعه و پوسیدگی و کرم خوردگی بسیار شدید شده باشه. در ابتدا بسیار سخت است چون زایعات بسیار مخفی و پنهانه و بسیار لازم است که دکتر دندان مرتب سال یک دفعه دو دفعه دندانهای ما را چک بکنه و ارزیابی بکنه. اشاره شد که به هر حال در اقدامات مراقبتی و پیشگیرانی که برای دندانها لازم است باید ما به فلوراید تراپی توجه بکنیم که امروز در کشورهای مختلف از جمله در ایران در مدارس در سطح ابتدایی و اطفال و کودکان و بچه‌های خردسال فلوراید تراپی انجام میشه در مدارس. خود خانواده ها هم باید از خمیر دندان یا کرم دندان که استفاده میکنن حتما باید دارای فلوراید باشه، یعنی ترکیبات فلورین داشته باشه. اثرات مختلفش هم اشاره شد و به اهمیت اونا هم اشاره شد که باید ما از نظر مراقبت از دندان ها اینا رو مد نظر قرار بدیم و در طول زندگی رعایت بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خامی، اینمی فلورین تراپی یا فلوراید تراپی در تمام سنین اطور که در قسمت اول شما اشاره کردین مؤثر است، یعنی نیاز هست و تاثیر داره؟
اصلا فلوراید در سنین مختلف تاثیر میذاره. این که با چه تواتری، یعنی مثلا خود همین وارنش فلوراید تراپی رو ما چند بار در سال انجام بدیم یا دهانشوی فلوراید رو مثلا چجوری انجام، هفته یک بار یا مثلا روزی یک بار و بسته به دوزش، اینو همه برمیگرده به میزان خطر پوسیدگی که در واقع در فرد وجود داره. حالا عوامل مختلف این خطر رو تشکیل میده، این که فرد حالا چقدر مواد قندی مصرف میکنه، چقدر پوسیدگی های قبلی داره، چقدر پرکردگی های قبلی داره و یه سری عوامل خطر دیگر رو دندانپزشک بررسی میکنه و نهایتا دندانپزشک فلوراید رو تجویز میکنه.
بله.
اما به هر حال اثر موضعی فلوراید در همه سنین هست. طبیعتا در سنین کودکی بیشتر روش تاکید میشه به خاطر اینکه اصولا سنین کودکی سنین مهمیه، دوران اصطلاحا انتقال از دندانهای شیری به دائمی داره انجام میشه و پوسیدگی از دندانهای شیری به دائمی انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر ما دندانهای شیری پوسیده زیادی داشته باشیم، چون دندانهای شیری دائمی کنار هم قرار میگیرن، دوره‌ای ما یه تعداد دندان شیری داخل دهان داریم، یه تعداد دائمی. حالا اگر این شیری یا پوسیدگی زیاد داشته باشن در واقع منتقل میکنه در بزرگسالی، اون وقت دندان.
بله، بسیار تشکر. برای اطفال و نوجوانان دکتر صاحب، اینمی چه کاپ ها و بررسی های دوره‌ای که گفته شد چه قسمی باید باشه؟ یعنی دستور العمل چیست؟ اطفال و کودکان هر چند وقت یک بار باید معاینه و چکاپ شون از نظر سلامت دندان ها و دهان؟
چکاپ در بچه ها، اولا من در مورد زمان اولین چکاپ یه توضیحی بدم. اولین یه بار بچه که باید معاینه دندان پزشکی بشه، ببینید این توصیه که میشه اینه که قبل از سن یک سالگی این اتفاق بیفته.
بله.
حالا سن یک سالگی، حالا بعضی از بچه‌های ممکنه یه تعدادی دو سه تا دندان داشته باشن و ممکن اصلا دندان‌ها حتی رویش پیدا نکرده باشه هنوز، ولی توصیه می‌کنن یک بار دندان پزشک ببینه تا قبل از سن یک سالگی. بعد از اون هم، بعد وقتی دندان‌ها رویش پیدا می‌کنه، باز بسته به این که دندان پزشک چقدر تجویز بکنه، یعنی بگه که معمولش سالی یک بار، ما میگیم حالا برای بزرگسال میگیم سالی یک بار، برای بچه‌ها هم بسته به میزان خطر پوسیدگیشون ممکنه سالی یک بار باشه، ممکنه کمتر باشه، مثلا 3 ماه دیگه مثلا بچه باید بیاد، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه.
بله.
این دندان پزشک وقتی یه برآوردی میکنه، پوسیدگی‌ها که داخل دهان هست میبینه، عادات مسواک زدن رو سوال میکنه، میزان مصرف فلوراید بچه رو حالا از طرق مختلف در واقع غذاها، خود خمیر دندان آبی فلوراید، بر مبنای این هم وقت قضاوت میکنه که مثلا 6 ماه دیگه باید این چکاپ انجام.
بسیار خوب. اینا دکتر صاحب اشاره کردین که در بزرگسالان و افراد جوان و کلانسال حداقل و کم از کم سال یک بار یک دفعه باید با دکتر دندان مراجعه شود، چکاپ و معاینه دندان ها به صورت بگیره تا اگر مشکلی بود خب زودتر اقدام و حفاظت صورت بگیره. این ضرورت در شرایط فعلی که کرونا ویروس و کووید 19 شیوع داره و خطر کرونا زیاد هست، توصیه میشه که شما برای کارهای غیر اورژانسی به دکتر و به معاینه خانه ها و بیمارستان ها و شفاخانه ها مراجعه نکنین. دندان پزشکی هم که خب باز یک مرکزی است که به هر حال مریضا اگه بیایه اونجا معاینات خاص صورت میگیره. اینجا چطور است برای این معاینات روتین و دوره‌ای در شرایط کرونا باید مراجعه شوه؟
ببینید اون اوایل که تازه این پاندمی شروع شد، خب خیلی اصلا کلا حالا در هم در کشور ما هم در خیلی از کشورها مطب‌ها بسته شد، کلینیکا بسته شد. یه کلینیک‌های خاصی رو وزارت بهداشت اعلام کرد در هر شهری که فقط هم برای خدمات اورژانس، یعنی کسانی که دیگه مشکل حادی دارن، دردی چیزی دارن، مراجعه بکنن.
بله.
بعد از اون با توجه به اینکه دیگه حالا یه مقداری اطلاعات نسبت به بیماری رفت بالا و حالا شرایط هم خب طبعاً سر بهتر شد شاید نسبت به اون اوایل، دیگه اجازه کار مطب‌ها صادر شد، یعنی مطب‌ها دیگه میتونستن کار بکنن و همون موقع ها در واقع دستورالعملی باز انتشار پیدا کرد که برای چه مشکلاتی افراد مراجعه بکنن دندان پزشک و مشکلات اورژانس رو لیست کرد، تعداد کمتری بیان و ولی واقعیتش اینه که خب حالا اولا خیلی قابل تفکیک نبود، یعنی ممکنه مثلا شما یک مشکلی رو الان اورژانس نیست ولی اگر رهاش بکنیم اورژانس بشه دیگه. بالاخره پوسیدگی که بدون درمان ریشه قابل درمان هست، ما اگر رهاش بکنیم خب این پیشرفت میکنه، میرسه به ریشه دندان و بعد درمان ریشه بشه و حالا اصلا تاجش هم بازسازیش سخت‌تر میشه.
بله
واقعیتش اینه که نباید عقب بندازیم، یعنی سعی بکنیم که این مراجعه رو داشته باشه. کسی که باید بیشتر بترسه اینجا دندانپزشک، واقعیتش دندانپزشک و حالا دستیارانش و کسانی که کار میکنن. این که بیماری در دندانپزشکی بخواد از بیمار دیگری کووید 19 بگیره، حالا اینکه امکانش نباشه، ولی خب دیگه باید خیلی، وگرنه خب بیماران که به صورت تکی فردی درمان میشن، پروتکل ها هم خب مشخص شده از طرف وزارت بهداشت، حتما مطب ها و کلینیک ها و اصولا حالا دندان پزشکی از ابتدا، چون این اولین بیماری نیست که اینجوری منتقل میشه در حوزه دندان پزشکی، بیماری دیگری هم بود، این پروتکشن ها و این اصول حفاظتی رو اصولا چیز کاملا حالا الان یک ساله در همه جا معمول شده، اصلا در مطب دندان پزشکی معموله.
بله بسیار تشکر. پس با مراقبت های لازم میشه مراجعه کرد. در پایان دکتر سب اگه یک توضیحات کوتاه در مورد چگونگی مسواک زدن یا بروس کردن دندان ها در طول شبانه روز، دفعاتش، شکل و طریقی مسواک زدن و خمیر دندان زدن و بروس کردن و خود خمیر دندان ها، انواع و اقسامشان، اندازی که باید استفاده شوه، در این ارتباط مختصرا یک معلومات برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید برای مسواک زدن صحیح، مسواک باید با زاویه 45 درجه روی سطح دندان قرار بگیره. تأکیدم اینجا روی این بود که باید اون ناحیه شیار بین دندان و لثه تمیز بشه. اونجا نقطه شروع پوسیدگی میتونه باشه. لاک دندانی اونجا تجمع پیدا میکنه و باعث پوسیدگی میشه. همینطور با حرکت عمودی، ما حرکت افقی نداریم. حرکت افقی باعث سایش افقی روی سطح دندان. اگر ما با فشار مناسب، فشار زیادی هم نمیخواد، توجه بکنیم مسواک زدن فشار زیادی نمیخواد. بعضی از افراد ممکن حال دچار وسواس بشن، حالا با فشار و اینها نه. فشار میگن حتی اندازه دست گرفتن قلم، یعنی در این حد فشار کم. وقتی اینطوری مسواک بزنی و روزی دو بار، حداقل دو بار و با خمیر دندان هاوی فلوراید، روزی دو بار حداقلشه. یعنی ما این حداقل رو میگیم، حالا اگر کسی بیشتر از اون زد که خب اشکال نداره، بهتره. ببینید ما بعد از، اگر بعد از هر وعده غذایی، بعد از شیرینی شکلات، دندان هامون رو تمیز بکنیم، حتی اگر مسواک در دسترسمون نیست، حالا حداقل یه آبی داخل دهان بگردونیم، اون خورده های مواد غذایی، خورده های شیرینی خارج کننده است. خلاصه اگر ما اینجوری مسواک بزنیم، معمولا هر سه ماه یک بار باید عوض بکنیم.
بله
به طور عام، به طور معمول مسواک نرم تا متوسط، مقدار مناسب خمیر دندان، توجه بکنید به اندازه دانه برنج برای بچه‌ها، برای بزرگسالا به اندازه دانه ماش، یعنی اندازه دانه ماش کافیه، ماش و برنج. بعضی وقتا می‌بینیم کل سطح دندان رو، سطح مسواک رو با خمیر دندان می‌پوشونن، این درسته، لازم نیست.
بله
بعد از دندان‌ها می‌ریم روی زبان، از عقب به جلو چند بار تمیز می‌کنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز 14 ماه جوزا یا خرداد سال 1400 هست و سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. یک بار دیگه خدمت شما شنونده های عزیز تسلیت میگیم و ایرم خدمت تان عرض میکنیم که به محض آغاز سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای که حدود ساعت 11 خواهد بود، ما این سخنرانی را و سخنان مقام معظم رهبری را به صورت زنده تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد و پس از سخنرانی معظم الله برنامه های رادیو دری در بخش صبحگاهی ادامه خواهد داشت. دکتر غیاث الدین صدیقی، متفکر آزاداندیش انگلیسی و عضو پارلمان مسلمانان انگلستان، میگه شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه تأثیر عمیقی بر دنیای جدید و بخصوص بر امت اسلامی داشته است. مدت ها بود که ما رهبری نداشتیم که آنچه را میگفت تأثیر داشته باشد. به نظر من این مهمترین خصوصیت امام خمینی رحمت الله علیه بود. مردم احساس میکردند که هر آنچه ایشان انجام میدادند هیچ دلیلی جز برای عزت اسلام و کیان اسلامی نداشت. این مهمترین دستاورد و این ویژگی شخصیت امام خمینی بود. در جامعه اسلامی خیلی معمول شده است که هرگاه چیزی مطابق معمول و خوب پیش نرود، مردم میگویند ما یک خمینی لازم داریم. گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز، بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز. رفتی ز جهان اگرچه ای روح خدا، لیکن علم مهر تو برپاست هنوز. برنامه که در این فرصت تقدیم شما عزیزان خواهد شد، مکتب خمینی نام دارد.
مکتب خمینی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با ویژه برنامه مکتب خمینی به مناسبت سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، در خدمتتان هستیم. این روز را خدمت همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنیم. ماه جوزا یاد و خاطره بزرگ مردی را در اذهان زنده می کند که مردم مسلمان ایران با رهبری و شجاعت کم نظیر او به آزادی و سربلندی دست یافتند. او با درکی واقع بینانه از روابط پیچیده انسان معاصر، مسائل اساسی زندگی او را مورد توجه قرار داد و با شخصیت عظیم و خردمندانه خود، حصار ترس و خودباختگی را شکست تا ملتی را از بند ستم و دیکتاتوری برهاند. او رهبر، معلم و پایه‌گذار انقلاب اسلامی است که پدیده مهم عصر ما نامیده شده است. 32 سال از رحلت معمار بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه می گذرد. برخی می پندارند گذشت زمان یاد او را در خاطره ها کمرنگ می کند. اما روند تحولات جدید در سطح جهان موجب شده که راه و روش او در اذهان زنده تر شود. تصور بشر این بود که با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب های قرن 21 بشر سرانجام به سعادت، آزادی و صلح واقعی دست می یابد. اما خودمحوری، خودکامگی و برتری طلبی گروهی این فرصت را از جامعه بشری گرفته است. اینجاست که ندای پرصلابت و معنوی امام خمینی رحمت الله علیه با لحن آرام و منطقی او در خاطره‌ها نقش می‌بندد که فرمودند تنها راه رهایی بشر روی کرد به شیوه انبیای الهی از ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. به اعتقاد امام خمینی رحمت الله علیه، ریشه بزرگترین جنایات تاریخ بشری را باید در حب جاه و مقام جستجو کرد. از آنجا که این خصیصه در بشر نهادی نشده است، انسان در هر زمان بر رهبرانی نیاز دارد که ضمن برخورداری از حکمت و علم، وجودشان سرشار از عظمت توحید و عشق به مردم باشد. خود ایشان با چنین ویژگی هایی یکی از بزرگترین انقلاب های قرن بیستم را پایه‌گذاری کردند و روح حق خواهی و اخلاق انسانی را در عالی ترین شکل در مردم زنده کردند. روش و زندگی امام خمینی رحمت الله علیه منحصر به فرد بود. از دوران جوانی و تحصیل، فضای روحی و فکری امام شباهتی به سایر رهبران سیاسی نداشت. زندگی ساده ای را همراه با سختی آغاز کرد. در اوج جوانی مراحل تصحیب نفس را طی کرد و به مراتب بالایی از عرفان و سلوک معنوی دست یافت. ده ها سال از عمر خود را به تحصیل علم و تحقیق و تألیف گذراند. کتاب‌های زیادی تألیف کرد و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. امام در مبارزات سیاسی سابقه عضویت و فعالیت در هیچ حزب سیاسی را نداشت. ایشان همه انسان‌ها را از آن جهت که انسان و دارای فطرت خداجو، حقیقت طلب و عدالت خواه هستند، با مبارزه با شیطان صفتان، فریبکاران و ستمگران دعوت می کرد و آنها را در برابر سرنوشت خود موظف و مسئول می دانست. او با ملت‌ها سخن می گفت و معتقد بود که تحولات بزرگ عالم اگر به دست ملت‌ها و توده‌های مردم انجام بگیرد، غیر قابل شکست است. آنها اگر بیدار شوند می توانند در دنیا تحول ایجاد کنند و بساط ستم و بی‌عدالتی حاکم بر خود را برچینند. امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف غالب رهبران سیاسی به جای اندیشیدن به خود و منافع شخصی به سعادت مردم می اندیشید و در موقع لزوم اقیانوس انسانها را به تلاطم در می آورد. آنچه رهبر فقید انقلاب اسلامی را به قیام علیه وضع موجود ترغیب ساخت، تهی شدن جامعه آن روز ایران از تعالیم دینی بود. با طوری که جامعه در زمینه عقاید الهی و مذهبی دچار آسیب‌های جدی شده بود. تعبیر و تفسیر از اسلام چنین بود که دین به هیچ یک از امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کاری ندارد و فقط به برخی از عبادات و اعمال فردی ختم می گردد. چون این برداشتی از دین همواره مطلوب حاکمان فاسد و دیکتاتور بوده و به وسیله آنان در میان مردم رواج یافته است. امام خمینی رحمت الله علیه با عوامل مهجوریت اسلام به مقابله برخاست و فرمود در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند. ایشان در جای دیگر کارآمدی دین را منوط به دخالت در امور فردی و اجتماعی بشر دانست و متذکر شد شعار سیاست از دین جداست از تبلیغات استعماری است که می‌خواهند ملت‌های مسلمان را از دخالت در سرنوشت خیش باز دارند. با ویژه برنامه مکتب خمینی در سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در خدمتتان هستیم. در این لحظه همراه می شویم با کارشناس برنامه حجت الاسلام زلیق و صحبتهای ایشان را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 14 خرداد ماه، سال روز عروج ملکوتی سرقافله جنبش بیداری اسلامی و بنیانگذار شکوهمندترین انقلاب قرن 20، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به جهان اسلام تسلیت عرض میکنم، مخصوصا شما شنوندگان عزیز. حضرت امام شخصیتی بود که نماد یک رهبر مردمی از میان مردم برخاست، با مردم زیست و در نهایت یک نظام مردم سالار دینی رو به یادگار گذاشت. حضرت امام رحمت الله علیه نه تنها یک سیاستمدار برای یک ملت بود، بلکه سیاستمدار برای همه مسلمانان مطرح بود. علاوه بر این، ایشان یک عالم بزرگ دینی، رهبر مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی به شمار می رفت. از همین روز که با وجود گذشت 32 سال از ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست. شاید مردم ایران در طول حیات سیاسی خود روزی غمبارتر و تلختر از 14 خرداد 1368 رو تجربه نکرده باشند. روزی که امام خمینی رهبر بزرگ و دوراندیش خود و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو از دست داد، شخصیتی که برجسته و تأثیر عمیقی در سرنوشت تاریخ کشور و جهان اسلام گذاشت و همزمان اراده مردم و آیین اونها یعنی اسلام رو در چارچوب نظام جمهوری اسلامی متجلی کرد. ولی حضرت امام تنها به عنوان یک سیاستمدار برای ملت ایران و همه مسلمان ها مطرح نبود، بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی، رهبری مردمی، ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی به شمار می رفت. از همین روز که با وجود گذشت 32 سال از ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راه گشاست. امروز در جهانی که سرشار از ظلم و بی‌عدالتی است، آموزه های امام خمینی مبنی بر لزوم ایستادگی در برابر تبعیض و تجاوز همچنان راه گشاست. ایشان معتقدند از اولی که بشر به دنیا آمده، باب تنازع بین صالح و غیر صالح پیداست. رهبر فقید انقلاب اسلامی اسلام رو بهترین محرک برای مبارزه با ستمگران می دانند، چرا که آموزه های این دین مبین مخالفت با ظلم و تعدی به روشنی به چشم می خورد. ایشان با صراحت می فرمایند دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است، راه ما رو معین فرموده. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با تمام قدرت هایی که بخواهند تجاوز کنند مبارزه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر این آتشم آبی فشاند، چو خشکیدی تو در چشم من ای
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل بودید. با پایان ویژه برنامه مکتب خمینی رسیدیم. شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
هر روز از نشرات رادیو دری یک وقت خاصی را ما اختصاص دادیم به اطفال نازنین و دوستان بسیار عزیز خردسال ما و یک برنامه را تقدیمشان میکنیم، برنامه شاپرک. امروز هم این برنامه را تقدیم این دوستان خردسال خود میکنیم، انشاءالله که بشنوند و لذت ببرند.
شاپرک ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال مهربان، دختر و پسر دوست داشتنی، سلام. امروز 14 خرداد یا 14 ماه جوزا است، یک روز که همیشه با خودش غم و غصه را به همراه داره. امروز برابر با سال روز رحلت بنیانگذار بزرگ انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. ما از برنامه شاپرک رحلت ایشانه به همه مسلمانان جهان و شما اطفال عزیز تسلیه درس میکنیم. میفهمم که خودتان نام امام خمینی رحمت الله علیه زیاد شنیدین و حتما عکس ایشان هم دیدین. امام خمینی رحمت الله علیه در کل دنیا شناخته شده هستند و خیلی ها ایشان دوست دارن. ایشان انسان بزرگی بودن که همیشه با فکر محرومان و مستضعفان جهان بودن. مردم مسلمان ایران با رهبری ایشان بر حاکم ستمگر یعنی شاه ظالم پیروز شدند. امام خمینی رحمت الله علیه با فکر همه مسلمانان جهان بودند و ایشان همه مسلمانان دوست دارند.
بود.